حکمت پیامبری هستیم که صفت اصلیش مهربانی و نرمی بوده که حتی به دشمنایش، به کسایی که آسیب میزاده خاک خاکستر منداخته، مهربانانه برخورد میکرده و حتی بعد از فتح مکه با کسایی که دشمنی کردن علیهش قصد جانش کردن همگی را میبخشه و در امن اعلان میکنه. اما ما متاسفانه برعکس حرکت میکنیم و ادعای مسلمان بودن و امت پیامبر خودم داریم، دلیل که کاملا با عادات و صفاتشان ما مغایرت پیدا کردیم و یک رای دیگر را پیش گرفتیم که خوب از دوستایی را متوجه باشد.
بازم برم سراغ پیامک‌های شما عزیزان. عتیق‌الله از هرات برام نوشته کرده که من اگه استرس داشته باشم با خدا درد دل میکنم و اگه عصبی باشم قدم میزنم و آهنگ گوش میتم این قسم آرامتر میشم. خیلی هم خوب. خب دوستان، ما گفتنی ها را گفتم، از شما هم شنیدیم و خواندیم. بریم سراغ کارشناس محترم امروز برنامه، جناب آقای مولی‌النثار روانشناس از افغانستان، که در مورد علائم قهر و ناراحتی و عصبانیت صحبت کردن.
سلام، صبح بخیری دارم، امید که جور صحت باشه. در نخست میخوایم یادآوری کنم که علائم خشم ما میتونیم در 4 حوزه که رفتاری هست، هیجانی هست، عاطفی و روانی ایره به دوستا بیان کنیم، چون وقت برنامه کم است. بعضی از علائم خاص وجود داره. فردی که خشمگین میشه، قدم نخست باورهایش بسیار، یعنی تمرکزش بسیار کاهش پیدا میکنه، عضلاتش گرم و سرد میشه، احساس گرمی و سردی میکنه، در تنفسش تغییر میآید، ضربان قلبش بالاتر میره، همه قسم دستای خود مشت میکنه یا به حالت بسته بگیره. موارد بعد که دیگه افراد میشه خیلی راحت تشخیص بتنی هست که در یک جای راحت شیشته نمیتونه، یعنی در راه میآید، عقب و جلو میره، همیشه راه میگرده. موارد بعد این افراد با شفتگی ذهنی روبرو هستن، هیچ گونه میتونن تمرکز کنن، همیس که در وقت عصبانی میشه یک عکس العمل زشت از خود نشون میده، یک حرف زشت به دوست خود میگه، به همسر خود میگه یا به یک دوست یا همسنفی خود میگه، همیس که وقتی که خشم عصبانیتش کاهش پیدا میکنه، آشفتگی ذهنی کاهش پیدا میکنه، خیلی پشیمان میشه، ای کاش من گپ نمیزدم، این عکس العمل زشت از خود نشان نمیدادم. پس خوب هسته که ما بیایم همین باورها را ترمیم کنیم، جور کنیم تا از این موارد ناراحت کننده که بعدن خود ما خیلی عذاب میکشیم از این جلوگیری کرده باشیم. او دوستایی که بسیار عصبانی میشن، دوست دارن که همیشه خشمگین باشن در روابط خود، ایره بفهمن که خیلی برشان مشکلات جدی به وجود خواهد آمد. قدم نخست باعث بیماری الزایمر میشه. افرادی که زیاد خشمگین میشه، ایره بفهمن که در سن بزرگسالی با بیماری الزایمر روبرو خواهد بود، یعنی با ضعف کارکردهای ذهنی روبرو خواهد بود متاسفانه. مورد بعد، افرادی که زیاد عصبانی میشه، ایره بفهمن که سبب کاهش عمرشان خواهد شد. خشم و عصبانیت تحقیقات نشان تا که یکی از عواقب خیلی زشت و بدش این هسته که سبب کاهش عمر فرد میشه. مورد بعد که من مطمئن هستم که خانمها ایره خیلی جدی خواد گرفتن و بسیار به این نظر خواد کاشتن، این هسته که فرد که عصبانی میشه با چاقی مفرد روبرو هستن. یعنی شما اگر متوجه شده باشین، خیلی از افرادی که بسیار عصبانی هستن، خیلی همیشه پرخاشگری میکنن، خشمگین هستن، همیشه افراد هستن که وزن بیشتر دارن. من مطمئن هستم خشمگین میشن، اما بیان خشم عصبانیت خود به شکل خیلی خوبه، به شکل ایدئالتر تخلیه کنن تا برشان زیانبار نباشه.
تشکر از جناب مولی‌النثار روانشناس و کارشناس امروز برنامه و از صحبت خوبی که داشتن و از شما عزیزانی که امروز همراه کافه صبح بودین. انشالله که سلامت باشین. فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ فردا شما عزیزان به ما بگوین که قهر و عصبانیت چی تأثیرات منفی و سوئی میتونه روی خود فرد و در کل روی جامعه داشته باشد. تا فردا، کافه دیگر و سلام دیگر. بدرود.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان، از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یک و یک شما عزیزان شنونده. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به یک دستگاه موتر مسافربری در کابل را به عهده گرفت. به گزارش فرانس پرس، در حمله روز شنبه تروریست‌ها به یک دستگاه موتر مسافربری در منطقه دشت برچی کابل، یک خبرنگار افغانستانی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند که گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. حمید سقانی، خبرنگار مشهور افغان که برای شبکه تلویزیونی آریانا نیوز کار میکرد، در این انفجار کشته شد. در ماهای اخیر چند حمله و انفجارهای تروریستی در ولایت کابل، ننگرهار، کنر، خوست، کابل، قندوز و قندهار به وقوع پیوسته و مسئولیت اکثر آنها را داعش به عهده گرفته است. با این حال دولت موقت گروه طالبان در افغانستان با کم اهمیت خواندن خطر گروه تروریستی داعش وعده داده که این گروه را در این کشور سرکوب و نابود می کند. رئیس جمهور اسبق افغانستان با بیان این که حوادث تروریستی اخیر در افغانستان با نام داعش دسیسه علیه ثبات افغانستان است. گفت داعش پدیده وارداتی است که با دیانت، تاریخ و فرهنگ این کشور هیچ تناسب و سازگاری ندارد. حامد کرزی دیروز در وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان تاکید کرد وضع دشوار کشور ما و حوادث تروریستی اخیر نشان می دهد که با استقرار صلح دائمی و تحکیم امنیت و ثبات هنوز فاصله داریم. وبینار بین المللی علمای جهان اسلام و تحولات جدید افغانستان که با حضور علما، نخبگان و کارشناسان کشورهای منطقه توسط مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و با همکاری مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با محورهای شاخصها و معیارهای تشکیل حکومت اسلامی، دولت فراگیر، تامین امنیت، احقاق حقوق ملت و کسب مشروعیت بین الملل برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که در این وبینار سخن می گفت خاطر نشان کرد امروز افراط‌گرایی به شکل تعریف شده دامنگیر جامعه اسلامی شده و برخی ها در صدد دین را عامل نفاق، عداوت و کشتار معرفی کنند. و اظهار داشت حوادث تروریستی اخیر در کابل، کندوز و قندهار که با نام داعش انجام شد و قلب مردم ما را جریح دار نمود، دسیسه علیه افغانستان برای ادامه بی‌ثباتی در راستای اهداف سیاسی بیگانگان در منطقه بود. رئیس جمهور پیشین افغانستان تصریح کرد راه حل مسئله افغانستان در مشورت و مراجعه با مردم است، زیرا ثبات سیاسی و برقراری صلح پایدار بدون مشارکت مردم به دست نمی آید. کرزی خواهان همکاری کشورهای همسایه افغانستان شد و خاطر نشان کرد به دلیل تأثیر متقابل اوضاع سیاسی افغانستان و منطقه به ویژه در عرصه اقتصاد و امنیت ما نیازمند همکاری و همراهی کشورهای منطقه هستیم. رئیس اداره مهاجرین ولایت هرات در غرب افغانستان بر عدم توانایی این ولایت برای جذب مهاجران بیشتر تاکید کرد. محمد رفیق نیرومند رئیس اداره مهاجرین هرات با اشاره به ورود هزاران مهاجر از سایر مناطق افغانستان به این ولایت پس از تسلط طالبان بر افغانستان گفت هرات بیش از این دیگر پذیرای مهاجر نیست و مهاجران باید به خانه‌های خود بازگردند. نیرومند با اشاره به عادی شدن اوضاع در افغانستان گفت تصمیم داریم مهاجران خارج از این ولایت را با کمک سازمان ملل به مناطق اصلیشان بازگردانیم. در همین حال وحید احمد عنایت مسئول دفتر UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در هرات گفت اعطای این کمک ها از روز یکشنبه همزمان در 4 ولایت هرات، غور، فراه و بادغیس آغاز شده است. این کمک ها در حالی صورت می گیرد که در تمام ولایت افغانستان مردم نگران زمستان پیش رو بوده و سازمان های بین المللی هم هشدار داده اگر به افغانستان کمک های فوری صورت نگیرد فاجعه بشری رو خواهد داد. سفارت ایران در کابل اعلام کرد حسن کاظمی قمی نماینده جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان به کابل سفر می کند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در حساب رسمی خود در توییتر با اعلام این خبر نوشت کاظمی قمی قرار است این سفر با مقامات عالی طالبان پیرامون موضوعات مختلف همچون مسائل منطقه‌ای، مهاجرین، کمک‌های بشردوستانه، تشکیل دولت فراگیر و به ویژه موضوعات اقتصادی گفتگو نماید. بر اساس اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، کمک به مردم افغانستان قبل از فصل سرما در اولویت این گفتگو است. پیش از این هم سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به زودی سفری به کابل خواهد داشت و این رفت و آمدها بین کشورهای همسایه در جریان بوده و ادامه خواهد یافت. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد حضور نیروهای مسلح در دریا تجارت امن را به همراه داشته است. سردار دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در دیدار با علی اکبر صفایی مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت حضور نیروی دریایی اردو و سپاه در دریا و سواحل علاوه بر مراقبت و دفاع از مرزها و کیان جمهوری اسلامی آرامش و تجارت امن را برای ایران و ویژه ساکنان ولایت ساحلی با وجود آورده است. دریادار تنگسیری افسود نیروی دریایی سپاه و اردو دو بال هم افسود در تامین امنیت دریا بوده که همواره با حضور در سواحل، بنادر و حتی نقاط دوردست امنیت و آرامش و همچنین ثبات را در منطقه تامین می‌کنند تا ایران در ساحل امن قرار گیرد. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران نیز در این دیدار حضور مقتدرانه نیروهای مسلح را بسترساز ایجاد تجارت دریایی امن در منطقه دانست و گفت ثبات و امنیت آبهای بین المللی و مرزهای آبی کشور مرهون حضور مقتدرانه رشادتهای همه نیروهای دریایی در پهنه اقیانوسها و دریاها و سند افتخاری برای جامعه دریایی و بندری کشور است. صفایی همچنین گفت تامین امنیت در آبهای حاکمیتی و بین المللی و عبور و مرور امن هزاران کشتی نفتکش و تجاری مرهون امنیت پایدار از سوی نیروهای مسلح است که همواره مورد توجه سازمان جهانی دریانوردی قرار گرفته و این سازمان بارها مراتب تقدیر خود را از تلاش‌های ارگان‌های نظامی ایران ابراز داشته است. سازمان هشت و شبی از پایان عملیات امنیتی گسترده ضد داعش در ولایت دیاله در شرق عراق خبر داد. با گزارش شبکه المیادین مدیریت رسانه عمومی هشت و شبی یک شنبه شب با اعلام این خبر تصریح کرد. این عملیات از هشت محور در منطقه محصور به وسیله سرک بغداد کرکوک و سرک قرتپه در سلسله کوههای همرین صورت گرفت. بر اساس اعلام هشت و شبی اجرای این عملیات بر پایه اخبار اطلاعاتی برای پیگیری فعالیت دشمن و هسته های تروریستی داعش صورت گرفته و مساحتی حدود 150 کیلومتر مربع پاکسازی و 14 مخفیگاه داعش حاوی تجهیزات لوجستیکی کشف و یک تونل تروریست ها هم منهدم شده است. همزمان با حملات نیروهای هشت و شبی جنگنده های نیروی هوایی عراق و اردو این عملیات را پوشش می دادن. نیروهای هشت و شبی شنبه شب نیز حمله داعش در جنوب موصل در ولایت نینوا را خنثی کرد. رئیس جمهوری روسیه با تاکید بر لزوم جلوگیری از افزایش تنش‌ها با ناتو در منطقه دریای سیاه گفت آمریکا و متحدانش مانورهای برنامه‌ریزی نشده ای را در این آب‌ها برگزار می‌کنند که برای مسکو چالش جدی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه پخش شد گفت پیشنهاد وزارت دفاع روسیه برای برگزاری مانورهای نظامی فوری در دریای سیاه در واکنش به فعالیت‌های سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را رد کرده زیرا نمی‌خواهد تنش‌ها در منطقه را تشدید کند. رئیس جمهور روسیه در ادامه خبر داد که فعالیت‌های وزارت دفاع این کشور در دریای سیاه محدود به رهگیری جنگنده‌ها و کشتی‌های ناتو خواهد بود. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
ضمن سپاس از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم. انیس تنهایی را با هم میشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند دانا و توانا. سلام دوستان عزیز، 15 دقیقه با شما این با حال و هوای کتاب و مطالعه و دانش از برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، امروز 24 ماه عقرب مصادف با روز کتاب و کتابخوانی است. این روز را خدمت شما علاقمندان به مطالعه تبریک میگیم و از شما دعوت میکنیم که همچنان با برنامه انیس تنهایی همراه باشید. کتابی را که امروز برایتان معرفی می‌کنیم نامش هست راهنمای زوج‌ها در برقراری ارتباط، اثر جان گاتمن که توسط مهدی قراچداغی ترجمه شده است و از سوی انتشارات نخستین وارد بازار نشر شده است. کتاب راهنمای زوجها در برقراری ارتباط مهارت‌هایی را آموزش می‌دهد که رضایت خاطر زن و شوهر از ازدواج را به دنبال دارد و تسلط بر مهارت‌های ارائه شده تفاوت‌هایی را در میزان رضایت آنان از رابطه ایجاد می‌کند. اگرچه این کتاب عمدتاً برای استفاده توسط زوجین نوشته شده است، اما با پرفروش‌ترین متن برای دوره‌های مشاوره دانشگاه نیز تبدیل شده است. مهارت‌ها و تکنیک‌های معرفی شده بر اساس تفاوت زوج‌های پریشان و بدون استرس هنگام حل مشکلات است. هر فصل شامل تمرینات عملی برای کمک به زوجین برای تسلط بر تکنیک‌های حل مشکل ارائه شده است. زمائم شامل فهرست مشکل برای زن و شوهر، خودآزمایی، ارزیابی دانش و راهنمای رفع مشکل است. کتاب حاضر شاید از معدود کتاب‌هایی است دوستان که در دوران کنونی و در زمانی که اغلب ازدواج‌ها به دلیل مشغله زیاد زن و شوهرها با مسائل و مشکلات فراوان روبرو هستند، می‌تواند راهگشا و نجات دهنده باشد. برخی از مهارت‌هایی که در این کتاب می‌خوانید بر مبنای سلسله بررسی‌هایی است که نشان می‌دهد زن و مرد چگونه و با چه روش‌هایی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و در برقراری این ارتباط با چه تفاوت‌ها و مشکلاتی روبرو می‌شوند. در مقدمه کتاب هم آمده است دوستان که می‌خواهیم درباره بهتر کردن ارتباط در ازدواج شما حرف بزنیم. برنامه به گونه‌ای طراحی شده که گام به گام پیشرفت کرده و بیشترین میزان موفقیت را تجربه کنید. می توانید انتظار داشته باشید که با مطالعه مطالب کتاب ارتباط شما با دیگران بهتر شود. در ضمن توجه داشته باشید که این یک کتاب آموزشی است. کاری شبیه یاد گرفتن رانندگی. بعد از اینکه اغلب ما گواهینامه رانندگی می گیریم، معمولاً برای رسیدن به مهارت‌های لازم باید چند هزار مایل را پشت فرمان بنشینیم و در جاده‌های مختلف رانندگی کنیم. مهارت‌ها یک جا و به یک بار فرا گرفته نمی‌شوند. مثلاً برای رانندگی ابتدا ممکن است در محوطه پارکینگ، بعد در خیابان‌های خلوت و سرانجام در خیابان‌های معمولی رانندگی کنیم. به همین شکل نمی‌توانید با یاد گرفتن یک مهارت همه مسائل خود را حل کنید. اما هر مهارت جدید بر اساس مهارت‌هایی که قبلاً آموخته‌اید به دست می‌آید. ما به شما توصیه می‌کنیم که در تمام طول برنامه‌های ارائه شده مهارت‌ها را تمرین کنید. در ابتدای کار ممکن است یک راست با مسائل زناشویی خود روبرو شوید و اینطور به نظرتان برسد که نمی‌توانید از پس حل و فصل این مسئله برایید. علتش این است که مهارت‌های دیگری وجود دارند که شما هنوز آنها را نیاموخته‌اید. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه شوید با کارشناس محترم جناب آقای مرتضی حسینی شاه‌طربی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما مهربانان، دوستان و یاران و همراهان گران قدر و گرامی. پرسان شده است که تفاوت های دلنوشته و خاطره در چی است؟ بسیار ساده و گذرا کوتاه بگویم که دلنوشته سخنی است که از دل نویسنده می‌برآید. نویسنده نسبت به یک رخداد، یک موضوع یا یک شخص حسی داره، احساسی داره که این احساس تمام فکر و ذهن نویسنده را به خودش گرفتار کرده و او با نوشتن کوشش میکنه که همی حس را بگویه، انتقال بده، به وسیله کلمات معنا را به خوانندگان و مخاطبان خودش نقل میده. اما خاطره چیست؟ خاطره نقل کردن یک قسمت جذاب از زندگی و تجربه های شخصی است. خاطره بر نقل یک رخداد، یک بوریشی از زندگی شخصیت استواره. پس خاطره بر نقل کردن و ماجرا استوار میشه و دلنوشته بر نقل یک احساس شخصی. تفاوت بین خاطره و دلنوشته در همیست که دلنوشته میتونه هم ماجرا داشته باشه هم نداشته باشه، لیکن رکن اصلی دلنوشته احساسه. اما رکن اصلی و اساسی خاطره رخداد، ماجرا و بریده جذابی از زندگی و تجربه شخصی است. امید که کامیاب و شادکام و سلامت باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
علیرضا خندید و گفت با برای چی نشده دعوتمون یاد از رب، وای به حال این که با هم ازدواج هم بکنی چه شود؟ مانی گفت چه ازدواجی بابا؟ تو که میدونی منو نگاه نمیتونی با هم ازدواج کنیم. چرا نمیتونی؟ مشکل کجاست؟ آخه تو چرا این حرفو میزنی علیرضا؟ آخه تو که میدونی علت مخالفت من چیه؟ میدونی چرا نمیتونم باش ازدواج کنم؟ برای چی میپرسی؟ آخه مانی چرا اینقدر سخت میگیری تو؟ چرا به این قضیه بهتر نگاه نمیکنی؟ بابا نگار تو رو دوست داره، اما همه چیز دوست داشتن نیست. منم نگار رو دوست دارم، اینقدر که دارم دیوونه میشم. از یه طرف عاشقشم، از یه طرف دیگه نمیتونم این عشق اونطور که دلم میخواد بهش نشون بدم. همش دارم احساس خودم رو سرکوب میکنم، با دلم میجنگم، اما اونم دست بردار نیست، حاضر نیست بذاره بره تا بتونیم همو فراموش کنیم. تو میتونی فراموشش کنی؟ خیلی سخته علیرضا، خودت میدونی چند ساله دارم بهش فکر میکنم، دوستش دارم، اما نمیشه. واقعا نمیشه. من اگه با نگار ازدواج نکنم مطمئنم که هیچ وقت با هیچ کس دیگه ازدواج نمیکنم. فکرش تمام زندگیمو پر کرده، یه لحظه هم از فکرش نمیتونم بیرون بیام. اصلا نمیخواستم درگیر عشق بشم، اما با دیدن نگار همه چی یادم رفت. علیرضا بدجوری عاشق نگارم، بدجوری دوستش دارم، اما از روزی میترسم که به خاطر گذشته تحقیر بشیم، غرورمون خورد بشه. ببین برادر من، مانی جان، تو میگی به خاطر اختلاف طبقاتی که داریم نمیتونی باش ازدواج کنی، میگی فرق داریم با هم، این اختلاف بعداً باعث مشکل میشه، درسته؟ بله دقیقاً. خب عزیز من، ما که الان خیلی فرق چندانی با اونا نداریم، درسته اونا پولدارترن، اما خب ما هم همچین بی پول نیستیم، میتونیم از پس همچین خانواده‌ای بر بیاییم. فقط میمونه گذشته، که خب اونو گذشته دیگه، چیزی که گذشت دیگه گذشت، تموم شد. اینقدر با مطرح کردنش خودت آزار نده. مانی که تو قبرستون کار میکردی یه بزرگ شده، الان متخصصیه برای خودش، دکتره، کلی مریض داره، اونقدر تو کارش وارده که با وجود سن کمش خیلی تجربه زیادی داره. مانی الان صاحب خونه است، زندگی خوب داره، همه چیش عالیه، اون کسیه که هر دختری آرزوشو داره. چرا فکر میکنی گذشته ما مطرح نیست؟ درسته که ازش گذشتیم، اما همراهمونه، پول داریم بله، اما فرهنگ و طبقه اجتماعیمون چی؟ علیرضا الان اینجا کسی نیست، فقط من و تویم. بذار باهات رو راست باشم، همه چی فقط پول نیست. شاید باورت نشه، اما اونا حتی غذاهایی میخورن که متأسفانه اسمش هم نشنیدیم. یه بار با هم رفته بودیم رستوران، یه چیزی سفارش داد، من اولین بار بود میشنیدم، برای اینکه آبروم نره منم همون سفارش دادم، اما اصلا خوشم نیومد، آخرش هم نفهمیدم چی خوردم. میخوام بگم اختلاف به این چیزا میگن، فقط این نیست که بگم پول دارم بس از عهدش برمیام، اونا خودشونم تو پول غرقن، چیزای دیگه براشون مهمه. علیرضا سکوت کرده بود و مانی باز هم حرف میزد. میدونم بعد از نگار دیگه عاشق نمیشم، میدونم اون بهترین کسیه که میتونستم کنار خودم داشته باشم، اما گذشته لعنتی همیشه همراهمونه، چه بخوایم چه نخوایم با ماست. من آدمی هم که تو قبرستون کار میکردم، برای یه اسکناس چند بار باید یه سطل رو پر میکردم، قبر رو میشستم. ما آدم های فقیری بودیم، خیلی شبا گرسنه نمیخوابیدیم، خیلی روزا با گریه کار میکردیم، غرورمون خیلی شکسته، خیلی عذاب کشیدیم تا به اینجا رسیدیم، برای همین تحمل خیلی از سختی ها رو داریم، توانش رو داریم، اما نگار اینطوری نیست. اگه کوچکترین مشکلی واسمون پیش بیاد پسش بر نمیاد، نمیتونه، چون اینجوری بزرگ نشده. اون انقدر به پدر مادرش وابسته است که کمتر کاری رو میتونه بدون اونا انجام بده. خدمتکار داشته تا حالا حتی یادش نمیاد یه لیوان شسته باشه. اصلا همه اینا به کنار، اگه من همه اینا رو نادیده بگیرم برم خواستگاریش، پدرش وقتی منو میبینه در مورد پدر مادرم و کارشون تحصیلاتشون سوال کنه، من چی بگم؟ من واقعیتو میگم، اما به نظرتون قبول میکنه؟ علیرضا گفت شغل و تحصیلاتون رو چیه؟ پدرش مهندس، مادرش هم استاد دانشگاه است، تدریس میکنه. البته پدرش جزو خانواده‌های ملفق بودن، از پدر بزرگش هم ارث زیادی نصیبشون شده. خب اینا چند نسله که اینطوری هم دارن زندگی میکنن، همینجوری دیگه، چند نسله تو رفاه زندگی کردن. حالا میدونم قبول دارم که اختلاف داریم، اما تکلیف عشقتون چی میشه؟ از عشق که نمیشه گذشت مانی، تو خودت هم میگی بعد از نگار دیگه هیچ وقت عاشق نمیشی. خب هم میخوای تا آخر عمر تنها بمونی؟ میخوای تا آخر عمر با عذاب زندگی کنی؟ میگم اصلا شاید اگه با پیش بذاری جواب نمیشنوی، اما حداقل اینجوری دیگه دلت نمیسوزه که چرا حتی یه بارم شانس تو امتحان نکردی. باور کن اینطوری دل نگارم بدجور میشکنه. بیا به خاطر عشقتون، به خاطر نگار که انقدر دوستش داریم، رو شانس تو امتحان کن. چه شانسی آخه؟
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
به نام خدای جهان آفرین، خدای بخشنده و مهربان، خالق اطفال ناز جهان. بهترین سلام ها را تقدیم میکنیم به شما خندروها، به شما قندولک ها، شما ها که گل های زیبای باغ زندگی هستین. خوشی و آرامی یک یکتان از خدای بزرگ میخواییم. خدای شکرت که باز هم تانستیم ده یک روز خوب از جای بخیزیم و با آفتاب زیبا سلام کنیم. بله، برنامه شاپرک باز هم آمده تا 15 دقیقه مهمان خانه‌هایتان باشه. امروزتان با یک سلام و یک لبخند زیبا شروع کردیم. آفرین، آفرین و هزار آفرین به همه ی طفلای مؤدب و فامیده. دوستای قندم، خدا کنه مثل هر روز این فرصت داشته باشین که تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. وقتی که میگم ما را همراهی کنین، فقط این نیست که برنامه خودتان را بشنوین، بلکه از همین لحظه که من شماره های پیامک برنامه را میگویم، شما پیامکاتون را بر ما رای کنین. از خودتان بر ما بگوین ای که در کدام شهر یا قریه زیبای افغانستان زندگی میکنین. از آب و هوای منطقیتان بر ما بگوین. شعر یا قصه اگه یاد دارین حتما بر ما نوشته کنین و خلاصه ای که کارای خوبتان فراموش نشوه. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 شماره پیامکگیر ما در ایران است و 07-9-4-7-1-7-1-4-4 هم در افغانستان. خوبتان راهله جان از مشهد بر ما پیامک رای کرده. راهله جان 11 سال است و بر ما نوشته کرده که خاله من هر روز برنامه تان گوش میتم. خاله جان، من بسیار خوش دارم که مهمان برنامه باشم. برای دوستای داخل خانه یک کود گفتنی دارم. میتونم برشان قصه بگویم، برشان شعر بخوانم. میشه من را دعوت کنین؟ بازم از برنامه خوبتان تشکری میکنم. راهلا جان عزیزم، ما هم تشکر میکنیم از خودت که ای پیامک با برنامه شاپرک روی کردی. اما جان خاله، ای کاش میشد که با عنوان مهمان میامدی با برنامه خودت، ولی خب مشکل فقط ویروس کروناست دیگه. دعا کو بخیر هرچه زودتر شر این ویروس از سر مردم دنیا کم شوه تا زندگی به روال عادی برگرده. او وقت خودتو دیگه طفلای قندول میتونین مثل سابق مهمان برنامه شوین. عزیزم ای پیامک راهلا جان، مرا با یاد روزای انداخت که طفلای قندول میتونستن سر برنامه بیاین. یادش بخیر مجریم بودن، یعنی میامدن یا جای مگب میزدن یا امرای مگب میزدن، مثل سحر، مثل اسما جان، مثل سمانه جان، فرشته جان، فرناز جان یا صدرا جان. هی چه روزای خوبی بود، واقعا دلم برای روزا یک ذره شده. این ویروس بلازده زندگی عادی ما و مردم دنیا رو بیخی خراب ساخته. ای درست شویندم زنگ میزنن، قرار نبود که کسی مهمون بیه. شما یک موزیک بشنیم و برم دانه دروازه اینیم چی گپ هست.
بله
راستش چی بگویم دوستای عزیز، برای ما دوتا مهمان آمده. نه اشتباه نکنین، از شما طفلا کسی نامده، آمدن که خودشانه به طفلای قندول بیشتر معرفی کنن. سلام، خوش آمدین.
سلام من به شما، به طفلکان دنیا، چشم و چراغ خانه ها، نور امید دیده ها، صفای دل ها، میشم فدا برای شما ها.
واه واه دوسته قندم، از نحوه گپ زدنشان مچون متوجه شدین یا نه؟ نحوه گپ زدنشان یک قسمی آهنگین است. یک کمی فکر کنین. بله، یکی از مهمانه ما شعر می باشن. خیلی زیاد خوش آمدین جناب شعر.
تشکر خاله شاپرک، ای مجری برنامه کودک، طفلکان دوست دارن یک به یک.
تشکر جناب شعر. اما دوسته نازم، مهمان دیگه ما خاله قصه است.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. سلام به شما نازنینا، من که شماها را بسیار دوست دارم، همین دوستیست که مرا اینجا کشانده.
خاله قصه، مطمئن باش که کل طفلای ناز شما را بسیار دوست دارن، چون قصه دوست دارن و از آمدنتان هم بسیار خوش شدن.
تشکر، چقدر خوب. روزی بود و روزگاری در جنگلی زیبا و سرسبز.
ای وای خاله، هوشت به کجا افتاده؟ قصه گفتن داری؟
چرا جناب شیر؟
در کدام افکاری؟ شما اکنون مهمانی، از خود بگو تا میتوانی. خاله شاپرک، شما گویی سخن درست نمیگویم من؟
بله خاله قصه، از آقای شعر دلگیر نشوین. باشین یک قسم دیگه براتون بگم. خاله قصه، از آقای شعر دلگیر مشو، سخن من بشنو. ای بابا من چون قسم میگم میزنم؟
اعتقادم بر این است بهتر از قصه شعر است، سخن گفتن خاله خود نیز دلیل است.
نه خیر جناب شیر، ما که فکر میکنم طفلا بیشتر قصه خوش دارن. هر کتاب خانه ای میری حتما کتاب قصه هست. خیمه را دوست دارم دیگه.
اجازه بیتین بهتر از این گفتگوره دیگه ادامه نتیم، چرا که به نظر من طفلا همون که از قصه خوشم میه از شیرم خوشم میه.
چه زیبا گفت خاله، شیر دوست زیاده.
جناب شیر، قصه دوستم زیاد است.
گوش کنین، همونطور که گفتم خیلی قصه دوست دارن و خیلی هم هستن که شعر. خب جناب شعر، از خودت شروع میکنیم. خیلی از طفلا دوست دارن شعر بگوین، شعر بسراین به عبارتی. شدنی از سیکار ها؟
شعر از آن شاعران است، در کتاب ها فراوان است، شعر بخوانند بسیار تا شوند شاعری نامدار.
آفرین آفرین دوسته قندم، همونطور که شنیدین با کسی که شعر میگه شاعر گفته میشه و زمانی که یک شاعر شعرهای خوبی میگه این شعرها در کتاب ها چاپ میشه و کلگی میتونن با خواندن این شعرها هم لذت ببرن هم با نحوه شعر گفتن آشنا شون.
کلام آخرام این است، شعر دوست هم نشینه شاعر است.
آه بله راست میگی جناب شعر، کسی که میخواید آینده شعرهای خوب بگویه بهتر است با شاعرهای زیادی آشنا باشه. تشکر جناب شعر. خوب خاله قصه از خودت یک ذره بگونی؟
خاله جون خودت که بهتر میدونی بعضی طفلا قدر قصه خوش دارن
بله.
که حتی وادی خوام خوش دارن با شنیدن قصه خوام برن.
بله بله خیلی از طفلا قسمی هستن.
خب جای ما قصه ها در کتاب هاست دیگه.
درست.
یعنی هر طفلی که خوش داره قصه های خوبش یاد بگیره باید کتاب قصه زیاد بخونه. ما این گپ مهمه ما نمیست که حالا که طفلا قصه زیاد دوست دارن ما جای ما قصه ها در کتاب هاست خیلی بیشتر مراقب کتاب قصه ها باشن، چرا که هر کسی از چیزایی که خوش داره بیشتر مراقبت میکنن.
راست میگی خاله قصه. بسیار خوش شدم که امروز مهمان برنامه ما شدین. تشکر از هردویتان.
زنده باشین.
مهمان که آمد به وقتش هم براید. برویم خاله قصه که وقت رفتنه.
بله خاله جان با اجازه تو.
خواهش میکنم خوش آمدین.
تفلای نازنین با امان خدا.
با امان خدا.
با امان خدا.
با امان خدا جناب شعر. دوسته ی عزیز و مهربانم، امیدوارم که تا این لحظه از شنیدن برنامه خودتان شاپرک لذت برده باشین. همچنان در کنار ما باشین. عزیز و مهربانم، امیدوارم که از شنیدن برنامه امروز شاپرک لذت برده باشین. تشکر که امروز هم در کنار ما بودین. فردا باز به خانه‌تان میاییم. تا فردا همه شما نازنینا را به خدای خوب و یکتا بسپاریم. شاد و خوش باشین. خداحافظ تا فردا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه مهر، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم. از شما دعوت می کنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. عزیزان، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم پرسش‌های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. برادر محترمی پرسیدن چرا خداوند فقط به امامان یعنی فرزندان حضرت علی علیه السلام قدرت، پاکی و معصومیت و چیزهایی از این قبیل را عطا کرده؟ برادر محترمی پرسیدند آیا حیوانات هم حشر دارند و در آخرت حساب و کتاب می شوند؟ و شنونده محترمی پرسیدند آیا این درست است که در قیامت خداوند گناهکاران را شفاعت می کند و امامان و معصومین مؤمنین را شفاعت می کنند؟ بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که پیامک زدین به برنامه خودتان 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو سامان است که میتونید پیامک بزنید و سوالات خود در حوزه دین و معارف اسلامی را مطرح بکنید تا کارشناسان ما در این برنامه پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر بزرگواری پرسیدن چرا خداوند فقط به امامان یعنی فرزندان حضرت علی علیه السلام قدرت، پاکی، معصومیت و چیزهای از این قبیل عطا کرده؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و میشنویم پاسخ ایشان را درباره این سوال.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولا که فقط به اینها اعطا نکرده خداوند متعال، بلکه به همه پیامبران عطا کرده، به همه فرشتگان و به حضرت زهرا، به پیامبر اسلام، و اینا هم همشون از حضرت مریم اینا هم این اسمت رو داشتن و این پاکی رو داشتن. مطلب دوم این که این سیمونی که بگیم که چرا به فلان وزیر که وزیر فلان وزارتخونه هست این قدرت شما دادید، رئیس فلان اداره چرا قدرت داره که امضا بکنه، استخدام بکنه، نمیدونم حقوق بده، خواهر نباشه که دیگه نمیتونه وزیر باشه، که نمیتونه رئیس باشه، که کسی که بناست مردم رو هدایت کنه، مسئولیت هدایت همه بندگان خدا بهش محول شده، این آگاهی نداشته باشه، راه رو بلد نباشه، کسی راه رو بلد نیست میتونه راه بلد بشه، دیگران رو بخواد راهنمایی بکنه، کسی خودش اشتباه میکنه خود دیگران از اشتباه حفظ کنه؟ پس کسی که میخواد این سمت و این مسئولیت بسیار سنگین هدایت مردم رو به عهده بگیره حتما باید لوازم این کار رو داشته باشه. اگه راه رو بلد نیست چه میتونه امام باشه؟ اگه اشتباه میکنه، اسیر نفس میشه، اسیر شیطان میشه، مرتکب گناه میشه. کی به حرفش گوش میکنه؟ بیان تا دیروز خودش شراب میخورده، حالا میخواد ما رو نهی کنه. کی به حرفش گوش میکنه؟ پس باید حتما این لوازم را برای پیشبرد اون مسئولیت داشته باشه. اما این عصمت یا این علم یا حالا به قولشون طهارت چیزی از این قبیل، اینها دلیل بر مقام اونهاست یا نه؟ نه خیر، مقامشون از جای دیگه شکل میگیره. اون عبادت های عجیب و غریبشون، اون دلسوزی ها، اون تلاش ها، همان با اختیار خودشون. از این حیث هم با هم فرق میکنن، از حیث عصمت و علم لدنی با هم فرق نمیکنن، همه در عرض همه. اما از حیث مقام چی؟ هیچ کدوم از فرزندان امیرالمومنین به خود مولا نرسیدن، با اینکه همشون امام بودن دیگه، همه عصمت داشتن، همه علم داشتن، اما هیچ کدوم به خود چراشون مولا عبادت هایی کرد که بی‌نظیر بود. اون زحمت ها و تلاش ها و اون همان با اختیار خودشون بود. پس اون چی که مقام اینها رو رقم میزنه، این امکاناتی نیست که خدا بهشون داده، بلکه زحمت ها و تلاش های خودشون. اما اینکه خدا چرا اینها رو انتخاب کرد، افراد دیگه انتخاب نکرد؟ چون خداوند تو علمش بود که تنها اینها این شایستگی رو دارن. ما گاهی اشتباه میکنیم، کسی انتخاب میکنیم که بعداً تو زرد عذاب در میاد. چرا؟ چون علم نداریم. ما اگه میدونستیم مثلا فلان مسئول، فلان نماینده، فلان شخصی که انتخاب میشه وقتی کار شروع میکنه، عرض کنم که منحرفه، وظیفش انجام نمیده، کوتاهی میکنه، تعلل میکنه، هرگز بهش رأی نمیدن، هرگز انتخابش نمیکردیم. چون علم نداریم این اشتباه رو میکنیم. اما خدا چی؟ او علم داره. از اول عالم تا آخر عالم همه بندگانش جلو چش میشن، میدونه در بین این بندگانش، از اون روزی که اولین آدم رو خلق کرد تا آخرین روزی که آدم رو کره زمین هست، میدونه کدام ها بهترین ها هستن. این بهترین ها رو انتخاب میکنه، بعد این امکانات در اختیارشون قرار میده. قبول ندارید؟ برید مطالعه کنید، برید ببینید خدا درست عمل کرده یا درست. البته خدا که معلومه که درست عمل کرده، اما حالا اگه کسی شک داره، خب بره مطالعه بکنه، بره زمان امام سجاد علیه السلام، ببین آیا کسی نه بهتر از امام سجاد، نه نظیر امام سجاد، بلکه صدها درجه پایین‌تر از امام سجاد پیدا میکنه. نه اون امام سجادی که شیخ مفید در ارشاد معرفی کرده، نه اون امام سجادی که زهری اون دانشمند سنی وابسته به دربار بنی امیه، اون همون امام سجادی که زهری معرفی کرده، ابن ابوالحدید سنی معتزلی معرفی کرده، در زمان خودش از همه بالاتر بوده. پس خدا درست عمل کرده. خلاصه خداوند بر این اساس عمل کرد و کسی هم شک داره بره مطالعه بکنه و اگه تونست یک مورد فقط پیدا بکنه که در یه زمانی یکی از این امامان شیعه یک نقصی در وجودشون پیدا شده باشه، مثلا یه بی‌تقوایی کرده باشن، یک خلافی کرده باشن، یه ضعفی ازشون پیدا نخواهند کرد. عرض کردم نه اون امامی که ما میگیم شیعه میگه، همون امامی که مخالفین ما مطرح کردن. این هم یک نکته. نکته بعدی این که این راه بسته نیست. مگر شما نمیتونید با تقوا بشید؟ شما نمیتونید معصوم بشید؟ چرا نمیتونید معصوم بشید؟ ما داریم علمایی و داشتیم علمایی که میگفت من در خواب هم اگر چشمم به نامحرم بیفته چشمم میبندم. در خواب که انسان اراده نداره که. آیا میشه انسان به جایی برسه که فکر گناه هم نکنه؟ بله، خیلی از من و شما نسبت به خیلی از گناهان 100% معصومیم، فکرش هم نمی کنیم. چرا؟ چون در اون راستا فهمیدیم که این گناه قبیحه، گناه زشت. اگر بقیه گناهان رو هم قبحش رو میفهمیدیم، اگر خودمون رو نگه می‌داشتیم، آیا میتونیم ما هم به درجه عصمت برسیم؟ بله. این حضرت معصوم سلام الله علیها که هر کس رو زیارت کنه بهش برش واجب میشه، چون که امام که نبود، پیغمبر که نبود، به درجه عصمت رسید. این لقب معصوم رو امام رضا علیه السلام بهش داده و هر کس معصوم رو در قم زیارت کنه مانند آن است که من زیارت کرده باشه. خب این به مقام عصمت رسید، اونتا عصمت اکتسابی، عصمت اختیاری. راه بسته است نخیر. به عبارت ساده‌تر، امامت و نبوت مسئولیت پست، مسئولیت وقتی که برای سمتی مسئول انتخاب شد دیگه کافیه. مملکت یه رئیس جمهور میخواد، یه نخست وزیر میخواد، یه وزیر میخواد، انتخاب که شد دیگه تمومه. اما آیا در فضائل، در شرایط و در شایستگی ها دیگران نمیتونن در عرض او باشن یا بالاتر از او باشن؟ چرا نمیتونن؟ راه بازه. اما راه ولایت هم بسته شده. خیر، میشه همه انسان ها بشن ولی الله الاعظم؟ بله، که همه انسان ها به مقامی برسن که حتی پیامبران هم گاهی نرسیدن. بله، راه بازه. این فضیلت اینجاست. از این حیث دیگه هیچ تبعیض و تفاوتی وجود نداره.
حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیه السلام: و علیک به اخوان صدق فاکثر من اکتسابهم. دنبال اخوان صدق باش. اخوان صدق یعنی اونهایی که با تو صادقانه دوستند و برادرند، که غالبا هم این دوستی صادقانه ناشی است از عقاید، از ایمان. انسان وقتی با برادر مؤمن به یک امر واحدی معتقدند، مؤمنند و ایمانشون ایمان راسخی است، این برادری برادری صدق است. لذا می‌فرماید فاکثر من اکتسابهم، هر چه می‌توانی دنبال برادران صدق باش، اونایی که صادقانه بر اثر یک ایمانی، بر اثر یک جهتگیری با تو همراهند. دنبال اینا باش. فانهم قدتون عند الرخاء و جنتون عند البلاء. وقتی رخاء هست، رخاء یعنی آرامش، آسایش، زندگی معمولی، اینها عده تو هستند، یعنی ذخیره تو هستند. پول یه وقت قرض میخوای میری ازشون میگیرید، کاری انسان داره، گرفتاری داره، مشکلی داره، برای انسان حل میکنن، راه میندازن. و جنتون عند البلا، وقتی مشکلی پیش میاد اینا سپر انسانند، جلو بلا رو میگیرند و انسان رو محفوظ میدارن از آفت و از بلا.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را.
شنونده